الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امام عليه السلام بپسرشون فرمودن وعلم ان امامک عقبتن کعودا المخف فیها احسن حالا من المسقل والمبتو علیها اقبه حالا من المسرع و ان محبتک بها لا محالة على جنة اعلانا. فرمودن ای فرزندم، بدان که در رویا روی تو یک گردنه بسیار بلندیست، عقبتن کعودا، و در این گردنه اونهایی که با سرعت حرکت می کنند خیلی حرکتشان زیباتر است از اونهایی که خیلی کند و سنگین تیه این گردنه می کنند. و تو بدان که نهایت این گردنه یا به بهشت است یا به جهنم. محبت تو و نمحبتک محل حبوط تو پس از سیر این مسیر لا محالت علا جنت آعلا چاره ای نیست که یا بر بهشت است یا بر جهنم. بعد فرمودن فرزندم، عاقلانه آن است که کسی که راهی را می خواهد طی کند قبل از این که قدم در آن راه بگذارد چراغی در جاده اون راه بیندازد، یا یک پیش قافله ای بفرستد که راه برای او شکست زا نباشد. و عاقلانه آن است که کسی که میخواهد بر منزلی دل ببندد و راهی رو طی کند طوری شرایط اون منزل رو فراهم کند که آن منزل برای او محل آرامی باشد. یه وقت من و شما هنوز در این دغدغه‌ها گیر کردیم که بالاخره در این دنیا سیر به کجا می کشد. ما را امیرالمومنین با همون سخن ندارد در اینجا. حداقل اینجا سخن با کسانی است که خوب می دانند که یک سیر ابدی دارند و می دانند در ابدیتشون خودشون با خودشانن. حالا حضرت بنا دارد که مهم ما را به ما گوشت کن. من یه مثال بزنم. یه وقتی که ما قبول داریم که این تابستان به زمستان می انجامد، قبول داریم که در زمستان از دل طبیعت غذای ما رویده نمی شود و قبول داریم که باید ذخیره زمستان را در تابستان کرد، اما نمی کنیم. یعنی اون چه که پیش ماست در آینده ما باش روبرویم و قبول داریم، ولی نوع زندگی امروز من آنچنان است که این آینده را مهم نمی دانیم. یعنی منکر این حرف ها نیستیم، جدی بودن این حرف ها را در نوع روابط امروز من احساس نمی کنیم. امام اینجا بحث نظری با ما ندارد، نمیخواد با ما مباحث نظری و فکری قضیه رو در میان بگذاره. قبول داره که از نظر تفکر، از نظر اندیشه مسئله برای ما روشن است. مشکل ما کجاست؟ مسئله عملی قضیه است. به قول فیلسوفان در عقل نظری مشکل نداریم، در عقل عملی مشکل داریم. گاهی اینجوری است. امام یک بیدار باش بزرگ تو این فراز فرمایش خودشون دارن که انسان‌ها گاهی نوع گرفتاریتون در زندگی از جهتگیری های مهم حیات بازتون میدارد. با جمله به طور دیگه ارز کنم، گاهی مهم حیاتتون گم میشه. مثال میزن، یک کسی که در یه حرفه‌ای شدیداً مشهور، مثلا یه خیاط رو حساب کنید با یه روحانی، حالا هر دو توی یه جلسه باشن، حالا این خیاط که عموماً ذهنش روی مدل لباس و این مبوده ها بیشتر متمرکز است، این اگه یه جلسه باشد راجب مدل لباس حرف بزنن، یه جلسه هم باشد راجب قیامت حرف بزنن، این خیاط نوعی زندگی را گزینش کرده است. عموماً مثال دارم میزنن ما، که حساسیتش روی مدل لباس اون رو از اهمیت افق حیات باز می‌دارد. نجاتش چیه؟ که یه امام بیاد به این بگه که آدم مهم حیاتت رو به هیچ چیز نفروش، هر متخصصی می‌خوای باش، هر ذوق و سلیقه‌ای می‌خوای داشته باش، نقاشی باش، سخنرانی باش، فرش فروشی باش، خیاطی باش، مهم حیات تو چیزی فوق این تخصص هاست. گاهی این مشکل نمیذاره ما زندگی کنیم. خیلی دقت کنیم، بیاید یه جوری ببینیم مسئله چطوری حل میشه. یه مهمی در حیات داریم که این گاهی روزمرگی ها بیرنگش میکنه. امام اومده میگه به پایین روزمرگی ها مهم حیات رو بیرنگ نکنه. اون مهم حیات قبول داری اینه که امام میگه عمل کن. ببینید مسئله که روشن است. قبول دارید که در حیات یک قله بلندی را باید پشت سر بگذارید که اون قله خیزش از خود است. یقه دنیا رو باز کردن و گردن روح رو از دنیا بالا کشیدن، این یک گردنه بلند طی کردن است. تو چاره ای نیست. هم قبول داری که تو بدن نیستی، هم قبول داری که ابدی هستی، هم قبول داری در ابدیت خودتی و خودت کل نفسن به ما کسبت رهینه، همه رهن خودشون هستن در گیر وجود خودشون هستن، همه اینا را قبول داری. این که قبول داری مهم تو بشه و خیالات و رقابت ها و مقایسه ها لگد مالت نکنه، این رو امام میخواد بگه. وعلم ان امامک عقبتن کعودا، خیلی خوبه پسرم، در جلوی تو یک گردنه بلند است، گردنه تی خود. من در بحث قبلی اینا به نظر خودم خیلی تلاش کردم، دو جلسه بحث کردم، وعلم قبلی نگاه کنید، وعلم ان امامک طریقتن زا مسافتن بعیدتن و مشقتن شدیده. اگه نظرتون باشه یک جلسه آخر بحث یه بحث کردیم، جلسه بعد تقریبا نصف بحث رو گرفت، یعنی چه که مسافتیست باید طی کنیم. اگه یادتون باشه مثال زدیم، طی مسافت یه روحی که حسود است برای خروج از حسادت. خیلی کاره. اونجا فرمود که از چی؟ از یه سری چیزا باید در. حالا میگه که چی؟ میگه که پسرم یه گردنه بلند جلوی راهته. این گردنه گردنه ایست که از دنیا باید بیای قیامت. یک راهی بود که باید از خود مادون به خود برتر برسی. در بحث قبل خیلی عالی این حرفا. در اینجا داره میگه که پسرم یک گردنه داری. این گردنه چیه؟ این گردنه این است که باید تو، حالا من میگه باید خودت به قیامت بکشانی قبل از این که به قیامت فرو بری. در قرآن داریم که کفارا میزنن پشتشون، وزربو میزنن پشتشون، هولشون میدن، اینا نمیخوا برن قیامت، هولشون میدن. یعنی این روح، بحث روح هست دیگه، بدن که همین گوشت هست، اینا هولشیده و بعد نمیره میزنه دش به پس و پشتش میزنه، به سر و صورتش میزنه، وجوه همون و ادبار هم و بعدم میکشونن دش. من یه مثال میزنم، مثال خیلی ساده است، یه خود احساسی داشته باشیم. شما حساب کنید یه ساعت خیلی زیبا و دوست داشتنی برای خریدم، مثلا همسر عنوان هدیه برای یه ساعت اینجوری خریدم، حالا بلند میشی میری دریا، وسط دریا توی قایق که نشستی، قایق یه جنبی میخوره و این ساعت میفته مغز دریا، جایی که در آوردنش محال است. حالا اینجا به قایق رو میگو چی بود؟ واسه ساعت هم افتاد تو در، یعنی واسه میتونی در آوری. حالا حساب کن، باید ساعت را از دریا در آوری یا دل را از ساعت بکنی. دیدین چقدر گاهی سخت است؟ میخوای از این ساعت دل بکنی، همچی دل فرو رفته است. تو چی؟ تو آهنای ساعت یا توی تصوری که از ساعت داری؟ آهنای که آهنه، یعنی یه تصوری از این ساعت داشتی که رو دستت بود، یه شخصیتی، یک میلی، یه گرایشی، یه خودی، یه خودی که این ساعت باش گره خورده بود. حالا چه موقع ساحل برات شیرینه؟ حالا شما حساب کن با میل شدید به این ساعت خود بی ساعت هم نتونی بپذیری، یعنی خودت بی ساعت خودت نیستی این ساعت. حالا بخوای بیای ساحل، عجب ساحل. سید قایق رو میگوی تو خدا واسه میدونی همی هیچ فایده ای ندارد، هیچ وقت نمیشه در ته دریا ساعت در آورد، اما میگوی واسه. خب حالا حساب کن با این روحیه بیای ساحل، چقدر ساحل سخته. چه ساحلی؟ این ساحل برای شما عذابه. چرا؟ چون که تو بی ساعت خودت را در ساحل قبول نداری. خب حالا اگه نه اومدی و باشه، ساعت که بد نیست آدم داشته باشه، که وسط دریا ساعت رفت، پذیرفتن این که دیگه ساعت بوده رفت، دل کندن سخت هست ولی شیرینی. اگه دقت کردی گاه اونجا عرض کردی میکنی خودت، خب دیگه شد. نمیخوام بگم خیلی هم حالا راحت باشه، مثال من برای این فرض است که نه دیگه میکنیم، خب دیگه شد، باشه شد، میای ساحل. حالا این کندن ببین چقدر سخت است ولی ممکنه، سخته ولی ممکنه. به یه دی بگو که آقا، حالا مثلا یارو به قایقا میگه خب شد که شد، بیا بریم بابا دیگه، بلکن بریم. میگه نه آقا تو نمیدونی، تو نمیدونی، یعنی من در شرایطی هستم که اصلا خودم رو بی ساعت نمیتونم بپذیرم، خودش رو بی ساعت نمیتونه بپذیره. پس در واقع این با خودش در واقع قهر کرد. حالا خود ناخود دارد، در ساحل خود ناخود دارد. خیلی سخته، هیچی نیست دیگه، نمیدونم اصلا سختی یعنی چه، هیچی نیست، هیچی بودن خودش رو داره نمیدونه. خب حالا شما حساب کنید، امام میخواد قیامت، مگه همینطور نیست؟ قیامت شما با ساعت دنیا که نمیرید که نه پستتون، نه مقامتون، نه شخصیتتون، نه پوزتون، نه جوانیتون، نه پیریتون، نه بچه‌تون، هیچی، نه اطلاعات دار، فقط عقیده خودتون و عقیده هاتون میرید. یعنی اونایی که گرهش خوردید، خیلی این تعبیر عجیبه. آدم بعدی 50 سال یهو میفهمه یه لغت چقدر بار داره. عقیده یعنی اونایی که بهش گره خوردی. شما به ساعت گره نخورده بودید، به چی گره خورده بودید؟ به تصور خودتون نسبت به این ساعت در رابطه با خودتون. اون که گره بهش خورده بودی، به قول کلام دین، ملکه علاقه به ساعت بود. خب شما در ساحل چیه که عذابتون میده؟ اون ملکه علاقه به ساعت هست، ولی ساعت نیست. حالا اگه یک کسی دنیا دوستیش بماند، این از این قله بالا میرود یا نمیرود؟ نمیرود، در دنیاست. این اگه مردم در دنیاست ولی بی دنیا، نه؟ این با دنیا داره زندگی میکنه ولی بی دنیا. این آدم داره با ساعت خودش رو میخواد ولی بی ساعت است. ببین چه فشار بهش میاد وقتی داره قایقران هی یواش یواش داره از اون محلی که ساعت افتاده است اینا دورش میکنه و اینم داره دود میفته به جانش و دلش میسوزن. آه میکش. اون وقت ساحل که محل نجات است برای این محل عذاب میشه، چون با خودش دیگه نیست، بی خودشه. مهم شما چیست؟ اگه مهمتون ساعت بود، همین مهم شما، مهم شما را از شما گرفته است. اگه مهم شما مقام شد، دنیا شد، خودتون شدید، سوادتون شد، مدرکتون شد، پستتون شد، همه اینا گرفتنی است. یعنی یه گردنه ای را باید طی کنی که همه اینا را بگذاری. سخته یا آسانه؟ به من بگو این آدم از وسط دریا دل بکند از ساعت بیاد ساحل، انصافا یه گردنه بلند طی نکردن نیست، طی کردن نیست، سخته، ولی طیه یه گردنه است. حالا اگه اومد چی؟ ساحل برای سخت نیست. چند تا چیز میفهمه. اولا میفهمه بی ساعت هم هست، خیلی قیمتی است. اگه شما یه روزی به لطف و کرم خدا خودتون اینجوری یافتید که بی دنیا هم هستید، خودتون رو قبول کردید بی دنیا، گاهی دیدی بی دنیا خودت خودت نمیدانه چه بد هست این زندگی. گاهی بی دنیا ما خودمون رو دیگه خود قبول نداریم. مثلا اگه به ما بگن آقا شما عمله یا خودت عمله، یعنی چی؟ یعنی ما مثلا حالا دانشجو باشیم به ما بگن عمله ای، یعنی ما بی دانشجو خودمون رو قبول نداریم. بی دانشجو بودن ما یعنی بی بودن ما. گاهی مولوی قصه قشنگی میگه، ما از اساتیدمون داریم که گاهی دیدیم علف هرزه ها همچی کنار یک گل گلدان ریشه می دواند که تمام ریشش با ریشه یک گل گلدان گره. اون وقت حالا اگر بخوای این علف هرزه رو بکنی، باید چی رو بکنی؟ گله بکنی، تمام گل. تو هم که بنا نداری گله بکنی، پس چی میشه؟ پس علف هرزه همه ارتباط میشه. می‌فرمودن گاهی بعضی صفات، گرایش‌ها، میل‌ها اونچنان به شخصیت ما گره می‌خوره که گاهی می‌بینیم اگه بخوام این گرایش رو بکنیم باید خودمون رو ناخود کنیم و نمی‌تونیم. خیلی عجیبه. چرا به مردها و زنان میگن شهوت اصلمون نباشه؟ شما بیایید این رو بابش در جانتون باز کنید. من گاهی مثال ها که میخوام بزنم حس میکنم که ممکنه مشکل بشه برای بعضی خواهر برادر. ولی باب بحث رو باز کنید که ما کیم. گاهی طرف جز شهوت نیست، ماورای شهوت نیست برای خودش، پس این نمیتونه شهوت رانی نکنه. گاهی ماورای پول و دنیا نیست، بیچاره حفظ خودش رو مساوی حفظ دنیا میدانه دیگه. حالا این میتونه عقبه را تیل کنه؟ این که تیل نمی کنه، این در اول عقبه است. وقت حالا وقتی اینا میکشانندش که به قیامت ببینید چه مشکلی میفته، بخواید و نخواید، میخوای جوان باش، میخوای پیر باش، میخوای دانشجو باش، میخوای عمله باش، میخوای دکتر باش، میخوای رفتگر باش، تو به اندازه تیه عقبه رونده ای. بقیهش دنیا چه فرقی میکنه؟ یعنی چیه فرقی میکنه بنده جارو دستم باشه یا قلم؟ هر دوش دنیا هست. از دنیا که بیرون نیمدم که، فقط دنیا هست. چه فرق میکنه قرآن بخوانم برای این که به شما نمایش بدم یا تردستی کنم برای این که شما برام کف بزنید؟ هر دوش دنیا هست. چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه که مقصدم شما باشید یا مقصدم خودم باشم؟ باز هنوز دنیا هست. چه بالاتر نردی؟ آقا این احساس رو بیاید به خودمون کمک کنیم. ببین امیرالمومنین به ما داره خطاب میکنه، و علن ان امامک عقبتن کعودا، هی به خودت بگو تو باید گردنه تهی کنی. یه جا قرآن میفرماید چه فلق تحمل عقبه، شما هنوز خودتون آزاد نکردی، پس عقبه رو تهی نکردی، از خودتون آزاد نیستی. فکر عقبه و ما ادراک کمال عقبه. چی عقبه؟ آزاد کردن این گردن، یعنی آزادی خود از خود. کار مشکلی نیست، ولی آسان. آدم وقت دادم کار بکنه و نتیجه بگیره آسان است. نمیخوام، محض نصیحت نیست، بحث حکمت هست. بعد حضرت میفرماد حالا تو به من بگو، خوب گوش کن، میترزم این طولانی حرف زدنه من باعث بشه که شما الان خسته شده باشه. حالا شما به من بگو ببینم، وقتی مطمئنن باید یک گردنه آزاد شدن از خود رو طی کنی، اگر سنگین بار باشی طی میکنی یا سبک بار؟ خود بگو. سیر به سوی حیات برین با تاتی تاتی میشه. مثال خوبی میزنن. شما بعضی را دیدن اصلا که توی یک گردنه یک کوهی دارن حرکت میکنن، داره جان میکنه، از یه هم خوندتون میان میره. حضرت میفرماد که یه جور موضع گیری کن تو دنیا، خیلی دقت کنی که مهم تو سیر الالقیامه باشد. مهم تو سیر الالقیامه باشد. در این شرایط آقا خیلی سنگینی ها رو میذاری زمین. میذاری شما اندرگه امشب بنا دونیم باشد که خدا محضر خدا که میدین گاهی بال ملائکش رو صورت ما میلبزاند، یه نصیبی به روحتون میخوره. نمیخوام؟ حالا بگن اگه میخواید یه نصیبی نصف شب به روحت بخورد به لطف و کرم حق، باید امشب یا خیلی ساده غذا بخوری یا اگه سیری هیچی نخور. حالا میارزه، یعنی وقتی آدم دید که میخوان مهمی بهش بدن، مهمتر از این دنیا دیگه، میگذره دست سره. یعنی سبک بالی مقصد و روش کسی است که به افقهای بلند دل بسته است. اگه مهم بدون قیامت شد حتما سبک باران حرکت میکن. مگه میشه مهم ما قیامت نباشه؟ یعنی خدا بر لطف خودش به من شما این کمک را میکنه که آدم گاهی میبینید اکثر این گرایش های غیر قیامت و امام و پیغمبر و خدا گرایش های خیالی است. گرایش های خیالی است. خب اون وقت خب گرایش های خیالی که نباید مهم ما بشه، می‌فرماد که المخف فیها، یعنی در این مسیر سبکبار، در این مسیر قشنگتر زیباتر احسن و حالن من المسغل من از سنگین و المبته، اما که خیلی مردن میرن، سنگین میرن، زور میکنن تا برن. دیدید هم میخواد خدا را داشته باشد هم خورمان، خیلی همه چی میخوان، میخواندن برن به قیامتشون برسن، اون سنگین میره. و المبته و علیها اقبه و حالا من المسر، اون که خیلی کند و سنگین میره، خیلی سشت حرکاتش، از اون که آقا میپره. بعد میفرماد که چاره این نیست که این مسیر یا به جهنم ختم شد یا به بهش، شما که چاره ای ندارید بر رسیدن به قیامت. که چشمتون چرا باز نشین؟ رخه بعد از چند جلسه اومدن خدمت نهج البلاغه، انصافا بخواد این مسئله حل بشه برامون، یعنی باید حل بشه که آقا مسیر اصلی و جدی و مهم حیات ابدیت ماست که خودیم و خود، امروز آقا خودیم و ناخود، امروز همین پیرن من ناخود من است، همین پیرن من نمیذاره من با خودم باشم. میگم یه سی بپشم که مردم نگن جدا، یعنی شد چی؟ به کی نظر کردم؟ به ناخود. بفرما که شما نگو من جدا، یعنی پیرن من ناخود من است، من از خودم می ستاند. من باز آهش می کنم نگذارید ناخودهای شما برای شما عمده بشن، و قیامت که محل دریافت خود است از دست برید. میگه عزیز من بخوایی و نخوایی که این محل فرود تو یا آتش است یا جنت، و ان محبتک بها محل فرود تو در اون مسیر لا محالت علا جنت او علا نار. حالا که پذیرفتی سیر بلندی است که بخوای و نخوای باید بری، یک قله ای است که یا ولد میدن یا باید با نشاط بری، حالا که این ساعت را باید یا زور زورکی بیای به ساحل، یعنی به سوی اون حیات برای تو معنا داشته باشه. جمله رو نگاه کن، هر تدل نفس که قبل نزول کرد، هر تد یعنی یک پیش کسرت، یک تلایدار، یک راهبر. بفرست نور، دیدین تو جاده چه کار میکنه؟ نور شما را وقتی داره میری جلو داره میره دیگه، مگه تو قیامت نداریم که مؤمنی نور جلوشونه؟ یس آ نور هم نور جلوشون میدوه. چطوری؟ مثال میزنیم خیلی آسون. شما دل به دنیا نبندید ولی در دنیا زندگی کنید. حالا گوش کن، حالا بیان بگن آقا این پیراهنت که خریدی 100 تومن حالا شده 50 تومن، یعنی بیان خبر از نزول دنیا بدن برای شما. خب حالا شما دلت کجاست؟ به غیبت است، به قیامت است. این شما را متوقف میکنه قیامت را دا میری، یعنی هرچه دنیا را از شما بکنن جهت شما را متوقف نمیکنه. حالا عکسش، اگه کسی جانش در دنیا فرو رفته است، حالا بیان بگن آقا پیرنت شد 50 تومن میشینه، بگن شد 25 تومن قش میکنه، یعنی هی از این من میفته دیگه. حالات اهل دنیا در قیامت خیلی حالات خوشنده است. میفرماد که یک عمل صالحی، یک عقیده پاکی، یک اخلاق نورانی بفرست جلوی خودت، یعنی جان تو رو نورانی کن با اینا. اینن همین سته که گفتم، علاقی نگفتم، اخلاق اگه بخندم صحیح بگم، به ترتیب بگم، اینجوری باید بگم، عقیده، اخلاق و عمل، این
این سه تا جلودار جهنم. روز قیامت و همین دنیا فرق نمی‌کنه، یه حقیقت هست. اینا ما را در مسیر متوقف نمی‌کنه. عقیده پاک منظورمه با عقیده پاک، اخلاق پاک، عمل پاک، این سه تا. همه حالا خودتون حس کنید که خودتون گاهی عقیده پاک اصلا نمیگذاره شما در دنیا فرو برید، میچشه به طور قیامت. روز قیامت این سه تا شما را میبرید، هی جلو میبرید، نمیذارید متوقف شد. رو پل صراط بعضی ها متوقف شد، پل صراط از متن جهنم رد میشه. حالا یه کسی رو پل صراط مون چطور شده است؟ در جهنم مونده است. یعنی گاهی براتون پیش اومده دیگه، حب به دنیا نمیذارد انقلاب را سیر کنید، وامیست. یعنی حب به دنیا باعث میشه بخواید و نخواید این انقلاب یک پل صراط نورانی 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 است که یه عده‌ای به خوبی دارن از طریق این پل صراط به بهش نزدیک میشن. اینم مثل پل صراط است. پل صراط یک راه است به بهش از متن جهنم رد میشه. این انقلاب هم همینطوره، عجیبه. اسلام هم همینطوره. علمینید این انقلاب از متن دنیا داره رد میشه. یه عده‌ای گرایششون به دنیا زیاد است، روی انقلاب میمانن، نمیرن، وامیسن، یعنی سیر نمی کنن با انقلاب. این انقلاب دیدین هی اومد، همینطور داره میاد، روز به روز نورانی تر، روز به روز. اگه از نظر من بخوای انقلاب الان بزرگتر، نورانی تر، قدرتمندتر از اول انقلاب است که یه ملت تاریخ وسط خیابون. چند روزا که به من خبر دادن، بودن فلانی و فلانی را میشناختی که خیلی سر و دست برای انقلاب میشکستند و جبهه میرفتن مبارزه میکنن، الان به اصطلاح چپ کردن، ریشه را تراشیدن، ستیقه کردن، یک و دو شلوار آمریکایی هم پوشیدن و دلار میفروشن. گفتم الحمدلله قربان یه انقلابی برن که اینجوری نخاله هاش رو ازش بیرون میریزه. زلالی انقلاب مثل زلالی کربلا، عین کربلاست. به کربلا رهبرش گفت چی؟ بابا برید برید. چقدر راه افتادن، یعنی عظمت نهضت ابا عبدالله به چی بود؟ به زیاد بودن یا به زلال بودن؟ یعنی نهضت ابا عبدالله قبل از قتل و شهادت مسلم ابن عقیل بزرگ بود یا در کربلا با 72 تن؟ هیچ نهضتی به بزرگی نهضت کربلا مطمئنن نیست. چرا؟ چون هیچ نهضتی به زلالی نهضت کربلا نیست. خب پس ملاک پیروزی نهضت ما به زلالی آن است. پس هر چه زلالتر بزرگتر. پس اگه یک بیاد بگه آقا خیلی ها کج شدن با انقلاب، خب کجن، اهل دنیا که نمیتونن رو پل صراط برن، وامیسن، بعدم فقط وامیسن میسوزن، وقتی سوزن میرن دیگه. پل صراط از متن جهنم بعد میشه. نتیجه این که دارد امام میگه پسرم در این دنیا، این دنیا خودش جهنم است، یه پل صراط دارد، اونم اسمش اسلام است و انقلاب. بعضی ها رو دیدین اسلامی در دنیا زندگی میکنن، اینا همون هم که از پل صراط میگذرن. اصلا خود پل صراط اسلام است. بعضی ها تو این دنیا علوی زندگی میکنن، روایت داریم که چی؟ ما پل صراطی ائمه عزیز. کسی که علوی زندگی نکنه اصلا پاش رو نمیتونه تو پل صراط بگذاره. تو یه بیت دنیا به علی علیه السلام اقتدا نکنی یک قدم نمیتونی تو این دنیا برده. روایت داریم از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله، که ای علی تو را سر پل صراط وامیسونم، هر که تو براعت بدی میتونن از این پل رد بشن. من نظرم است بجب ملتی هست ما میریم میگم آقا مثلا شنیدین که یه مرتازی در اون وسط فلات تبت 30 سال ریاضت کشیده است، حالا میخواد یک خبری قیبی برا ما بگید، بیان بریم بگیم. خدایا این جمله پیامبر تو اصلا حدش حدیست که اگه تمام مرتازان دنیا همه عمر بشریت ریاضت بکشن اصلا میتونن در حد جرد این خبر غیبی باطلی به ما حرف بزنن، خیلی حرف بزرگیست. ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. کسی آیا میتونه بشریت، منظورم ملا صدرا نیست و علامه طباطبایی، نه، بدنه فکر جامعه، یه روز میتونه به یه مقام برسه که بفهمه این روایت اصلا چیه؟ آقا اینقدر پشت این حرف مطلب خوابیده است که ای علی وقتی قیامت رو برپا کنن تو را سر پل صراط نگه میدارن، هر که تو براءت بدهی از این پل رد میشه. یعنی اصلا حیات صحیحی که به بهش برسن حیات علویست، حتی قبل از تولد امیرالمومنین. گاهی نمیفهمن یعنی چه این حرفا، میگن خب اون روز که امیرالمومنین به دنیا نیمد فکر کرد امیرالمومنین ریش هست و گوش. ما داریم اول ما خلق الله نور محمد صلوات الله. بعد یه روایت داریم که اولین کسایی که در هستی قبل از زمین و آسمان آمدن پنج تن بودن. نه باید بفهمیم، یعنی وقتی میفهمیم نوح علیه السلام به پنج تن متوسل میشد، پس بحث مقام از نه گوشت و ریش، مقام امیرالمومنین. همینطور که کامل ترین دین در آخر ترین دین ظهور کرد، دین از اول بود، اصلش هم در غیب بود، هی ظهور کامل ترینش در بیرون، در حس، در ظهور دینه که گوشا بشنون، دین اسلام بود. اولین دین اسلام است، آخرین دین هم اسلام است، اما اول در غیب، آخر در ظهور. خب امیرالمومنین هم همینطور است، اول ولایت در غیب امیرالمومنین است، آخر ولایت هم در ظهور امیرالمومنین است. حالا کسی که اهل غیب است کی امیرالمومنین ندارند؟ مثل اینه که بگوید کسی که اهل غیب است کی پیغمبر ندارد، کی اسلام ندارد؟ تمام پیامبران مسلمان. ان الدین عند الله الاسلام. نتیجه این که آقا بال از موضوع رد شدیم یک کمی، باید سیر خودت رو اصلاح کنی. یه سیر است، یه گردن گذر کردن است. میگه ای پسرم قبل از آن که وارد بشی، قبل از این که نزول کنی به محله، پیش بفرست، یعنی اخلاق از اول، عقیده، اخلاق و عمل پاک بفرست تا تو را بکشه، تا تو را بکشه. هم حالا کی میتونه در ساعت وسط دریا دست بده؟ کی میکشونه طرف رو به ساحل؟ این بعضی ها اومده است به ساحل ولی تو دریاست هنوز، کی میتونه بیا به ساحل؟ اون که عقیده، اگه کسی عقیدش این باشه که کمال در ارتباط با خداست، حالا ساعتش که افتاد توی دریا راحت میاد به ساحل یا نمیاد؟ کی میکشدش به ساحل؟ کی دلش را میکند از دریا؟ عقیدهی که همه کمالات پیش خداست. حالا اگه کسی این عقیده را نداشته باشه، حالا ساعتش که افتاد تو دریا، این دل را نمیتونه بکشد به ساحل، تن میاد به ساحل اما بی ساعت، یعنی خودش نمیاد به ساعت، خودش دیگه ندارد. جهنم جای کسانیست که از درون آتش گرفتن به جاحت حب دنیا. نمیدونم مثال ما یافتی یا نه. از اول خیلی حرفای امیرالمومنین عجیبه، جمله اینه که پسرم یه سری چیزاره قبل از این که فرود آمدی در قیامت پیش بفرست، یعنی رونه کن تا بکشنده. دوباره از اول، اگه شما اخلاق گذشت داشته باشه، گذشت یک ملکه بزرگیست، خب حالا اگه ساعتت افتاد وسط دریا، حالا اگه روح گذشت داشته باشی، حالا وقتی بیای به ساحل کی تو رو میکشونه به ساحل؟ اگه بگوی خب گذشت دیگه، رفت دیگه، ولش کن. حالا اگه این صفت رو داشتی، حالا میایی تو ساحل یا وقتی تو ساحلی تو دریا؟ وقتی صفت گذشت داشتی، حالا میاردت به ساحل، یعنی این صفت تو رو میکشوندت به ساحل، دلت از دریا میکند، از مغز دریا که ساعت دفتر منتفض شده. صلوات بفرست.
و فتح المنزل قبل حلولک، یه منزلی داری، منزل جان، منزل تن رو باید یه این پتو بابر امشب نو شده است دیگه، یه پتوی نو یه تمیز میذارن اینجا که ما بدنمون رو روش بگذاریم.
خب باش، حالا جان را کجا بذاریم؟ گاهی دیدیم جان چه، مثلا شما حسود باشید، حالا حسود دیدیم، حالا جانت کجاست؟ توی ماهیتابه، ماهیتابه. گاهی جان آدم تو ماهیتابه است، هی برجه برجه میکنه. جان را کجا بذاریم که براحتی قنود کنه، آرام باشه؟ میگه پسرم این وقتیه، یعنی جان نرم بساز. چرا نرم بساز؟ که منزل خودت قفل از نزول. جدی ساقا، شیطان گاهی سر به سر ما بذاره. آمد شیطان گفت چی؟ گفت حالا کو تا بمیری؟ خدا لعنتی کوتا کو. اگه شما تصمیم بگیری اینجوری فکر کنی که کوتا بمیری، هزار سال دم کشون میگوی ما 10 سالمون شد نمردیم، 1000 سالش نمردیم، پس حتما 1000 سال دیگه هم بمیریم. اصلا اینجوری فکر نکنید. شما همین حالا یه منزل روح داری، هر چه برید بهش نزدیک شید، پرده که عقب رفت میبینید در منزل روحی. اگر منزل روحتون رو آرام نکنی، برای ابدیت با یک منزل بدی زندگی میکنی. حالا شما بگو منم، رو در بایسی ها منزل بدی سیاه؟ مثلا من با شما رو در واسی دارم، میگم که چی؟ حالا این که میاد خونم، خب گوش کن، خب گوش کن، حالا این که میاد خونم، حالا باید بدون ما مهمی دیگه. خب پدرم رو در میارم که میفهمم فردا شما میخوای بیای خونم، امروز که خودم رو هلاک میکنم تا شما بیاد. حالا که اومدی چی؟ هی بدنم میلرزه که خدا یار این حالا قبول داره این کار که من کردم یا نداره. خب پس حالا که بدنم میلرزه، بعد که رفتی چی؟ حالا نکنه که قبول نداشته باشه. خب شما حساب علمه منزل روح من در چه شرایطی؟ آقا همش در استرام. رو در بایستی منزل خوبی است برای روح یا بدی؟ منزل خوبی است، یعنی کلی ممکن است به منزل تنه دونم برسید، همه سارا نو کنید و جیگوله کنید که کسی بعدش نیاد. رو در بایستی روح را چی؟ ببینیم چه منزل بدی است برای روح، همش استرام. حالا توکل به خدا. آقای قرهی حجت الاسلام قرهی چندین سال خدمت امام نوکری، افتخار نوکری امام را داشته است، میگه که وقتی این طلبا میمدن عصرای سر به امام بزنن، در بیرونی منزل فرش نداشتی، میمدن گاهی روز زمین، یعنی همون حیات میشستن رو ایوون، یک که فرش داشتی. به امام گفتم که آقا اگه اجازه بدین یه فرشی بخریم بندازیم اینجا که این طلبا که میان روش بشینن. امام فرموده بودن که تو اون درونی یه تیکه فرش هست که گلیم هست، بیار بنداز بشینن. ایشون میگه که عرض کردم که یکی گلیم هست که یکی چیزی نیست، اجازه این فرش خوب بخریم. امام یعنی نخیل خیلی هم خوب هست، فکر کرد اینجا منزل صدر اعظمه. ایشون میگن که گفتم نه آقا، منزل نایب امام زمانه. امام جواب میدن که معلوم نیست خونه امام زمان همین هم افتاده باشه. روح آزاده، ببین روح آزاد میخوای بیا روی این سنگا بشی، گل من دیگه گلیم داری میدازیم جا بیا روش بشی آزاد. این روح منزلش کجاست؟ همیشه آرام است، هم دنیا ما رو، یعنی هیچ قصه نمیخوره اون دنیا قصه نمیخوره. یعنی وقت میگه با دلی آرام میرن، جمعه نگاه کن همین دیگه. یعنی امام داره میگه که من میگه اصلا قبل بحث یادتون رفته باشه، یاد قلب منم میره آخه، این که میگم یاد شما رفته باشه از کوزه همون برون تراوت که دروست میترسم خودم هم یادم میره. خدا میدونه اینجوری گاهی نم قلب، آخه بحثای قلب غیر بحثای علمیه، بنده علم شاید یادم نره ولی حضورش یادم میره. یعنی اگه شما اول به آخر بس کنی فایده داره. اول گفت که یه گردنه ایست باید تی کنی، سبکبار تی کنی، حالا میگه که وقتی رسیدی در منزلی برس که روحت آرام باشه. روح آرام روحی است که از دنیا کنده شده باشد یا با دنیا زندگی کرده باشد. من میگه پسرکم، پسرکم فلیس بعد المات مستعتب ولا الى دنیا منصرف. خیلی شعور میخواد پسرم، بعد از مرگ دیگه وسیله که بتونی خدا رو راضی کنی نیست، بعد از مرگ دیگه عذرخواهی نمیشد کرد. این مستعتب رو دو معنا کردن، هر دو قشنگ است. دوباره از اول، بعد از مرگ وسیله که بتونی خدا رو راضی کنی دیگه نیست، ارتباطت با خدا این دنیا باید زیبا بشه. و بعد از مرگ وسیله عذرخواهی است که نمیتونی هم که دوباره برگردی به دنیا. پس خودی و خود با چی؟ با یک پیش روی و یک منزلی. اگر پیش رو غضب و حرص به دنیا باشد به جهنم میکشد، اگر نور عقیده باشد به بهش میکشد، و منزل اگر حرص دنیا باشد عذاب است، و اگر ارتباط با خدا باشد آرامش است. نسأل که ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذت مغفرته وغرور عيوننا يوم لقائك برؤيته وتبل أمورنا بحسن كفايته. فروردگار به حقیقت قرآن و اهل البيت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و اهل البيت عزیز قرار بده. خدایا بر ما منت بگذار و عظمت معارف اهل البيت را در جان ما بر ما بشناسا. خداوندا پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان ارادت و بندگی نسبت به ساحت قدست از ما بپذیر. خداوندا قلب قلبها، جان جانان، قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا این انقلاب عظما لطف بزرگ توست به این ملت. پروردگارا برای ما مبارک و پایدار بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول محفوظ بدار. زبل حقوق ما را از ما راضی بگردار. توفیق صله رحم و احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.